ساعت 19:07 شب در تهران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. امروز سه‌شنبه 15 مهر ماه 1399 خورشیدی برابر با 6 نوامبر 2020 میلادی است. امیدوارم که روز و شب خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌هایی که برای شما در این مجله تدارک دیدیم، اما ابتدا اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم رضا ولیزاده و آخرین خبرها رو از رضا بشنوید.
ممنون. سلام، روز بخیر. رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از دستگیری 90 دلال ارزی از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت 10 نفر از آنها سرشبکه‌هایی بودند که بازار را ملتهب می‌کردند. علی ولیپور گودرزی گفت حتی با دلالانی که با معاملات فردایی اقدام به اخلال در نظام اقتصادی می‌کنند برخورد می‌کنند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت پیشتر در روز اول مرداد در سال جاری از دستگیری 30 نفر از عناصر کلیدی و سرشبکه دلالان ارزی و عاملان اصلی گرانی ارز خبر داده بود. آقای ولیپور در همان زمان اعلام کرده بود با توجه به اجرای به موقع و موفق طرح مبارزه با دلالان ارزی، این عملیات پلیسی تأثیر مستقیم در کاهش قیمت دلار داشته است. به گفته او این اقدام پلیس در اوایل مرداد ماه موجب کاهش قیمت دلار از 26 هزار تومان به 21 هزار تومان شده بود. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین میگوید سرویس‌های اطلاعاتی روسیه او را با هدف مرعوب کردن مخالفان پیش از برگزاری انتخابات سال آینده مجلس این کشور با عامل اعصاب نوویچوک مسموم کردند. آقای ناوالنی یکی از چهره‌های اصلی مخالف سیاست‌های کرملین حدود 2 ماه پیش با یک ماده سمی در سیبری مسموم شد و در مسیر پرواز از سیبری به مسکو حالی وخیم پیدا کرد. او هفته اول مهر ماه از بیمارستانی در برلین مرخص شد. رهبر 44 ساله اپوزیسیون روسیه در این مصاحبه که روی کانال یوتیوب یک وبلاگ نویس روس منتشر شده افزود روند بهبودی او ممکن است تا 2 ماه دیگر طول بکشد. او همچنین گفت نمی‌داند نوویچوک چگونه وارد بدن او شده، اما حدس می‌زند که احتمالاً بر اثر لمس کردن شیئی به این ماده سمی آلوده شده باشد. 3 فیزیکدان به طور مشترک جایزه نوبل فیزیک سال 2020 را به دلیل پژوهش‌هایشان در مورد سرآغاز و چگونگی شکلگیری سیاه‌چاله‌ها و همچنین کشف یک سیاه‌چاله کلان جرم در مرکز کهکشان راه شیری دریافت کردند. 114مین جایزه رشته فیزیک به طور مشترک به راجر پنروز، پژوهشگر بریتانیایی، راینهارد گنزل، فیزیکدان آلمانی و آندریا گز، محقق و ستاره شناس آمریکایی اهدا شد. جایزه 10 میلیون کرونی این رشته معادل 870 هزار یورو میان پنروز و 2 برنده دیگر نصف خواهد شد. پنروز که نصف مبلغ جایزه تنها به او اختصاص یافته استاد دانشگاه آکسفورد بریتانیا است. او با استفاده از علم ریاضیات ثابت کرده است که شکلگیری سیاه‌چاله‌ها از طریق نظریه نسبیت عام اینشتین پیشبینی پذیر است. گنزل و خانم گز نیز به پاس پژوهش‌هایشان در مورد کهکشان راه شیری و کشف یک سیاه‌چاله کلان جرم در مرکز آن از سوی کمیته جایزه نوبل در استکهلم سوئد تقدیر شدند. و بیمارستان جامع تهران روز سه‌شنبه در 3 بیانیه خود در مورد آخرین وضعیت محمد رضا شجریان خواننده موسیقی سنتی خبر داد شرایط بالینی او نسبت به روز قبل تغییر واضحی نداشته است. هیئت مدیره بیمارستان جامع در این اعلامیه نوشته است که کلیه اقدامات درمانی لازم نیز برای ایشان در حال انجام است و همچنان نیازمند بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه هستند و هر گونه تغییر در شرایط بالینی او را به اطلاع خواهند رساند. محمد رضا شجریان استاد 80 ساله آواز ایران روز 13 مهر ماه بار دیگر به دلیل افت سطح هوشیاری و فشار خون به بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان جمع تهران منتقل شد.
سپاسگزارم رضا ولیزاده و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما چکیده ای از آنچه در این مجله برای شما تدارک دیدیم. ثبت بیشترین مورد ابتلا به کرونا در ایران از زمان شیوع بیماری. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته بر اساس آمار رسمی به 4151 نفر رسید. تهران تعطیل شده اما نگرانی از سفرهای غیر ضروری و گسترش ویروس همچنان پا برجاست. مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار تخلیه قره‌باغ از سوی نیروهای ارمنی شدند. سخنگوی دولت ایران می‌گوید دو طرف درگیر اجرای قوانین بین‌المللی را از راه مذاکره و دیپلماسی دنبال کنند. درباره همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. پس با ما همراه باشید. در شبانه روز گذشته بیشترین مورد ابتلا به ویروس کرونا در ایران از زمان شیوع آن ثبت شد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته بر اساس آمار رسمی به 4151 نفر رسید. با اینکه اعلام شده تهران تا 18 مهر ماه تعطیل است، اما نگرانی از سفرهای غیر ضروری همچنان پا برجاست. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
موج سوم کرونا به تعبیر کادر درمانی ایران یک تنه تهران را به حالت نیمه تعطیل کشانده است. آمار مبتلایان و کشته شدگان بر نگرانی مقام‌های بهداشتی و پزشکی افزوده و به تعبیر دکتر پیام تبرسی، رئیس بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، یکی از 105 بیمارستان خط مقدم درمان کرونایی‌ها، اعداد و ارقام خود یا یه همه چیز است.
ما در یک وضعیت بحرانی هستیم، بیمارستان هم در همین وضعیت هستن. تنها وضعیت به صورتی شده که بیمارانی که احتیاج به بستری دارن تخت بستری پیدا نمی‌کنن در حال حاضر. بیمارستان مسیح دانشوری هم از این قاعده مستثنا نیست. متأسفانه ما شرمنده مردم گرامی هستیم.
کمبود تخت و بیمارستان‌هایی که دیگر جایی برای سوزن انداختن ندارند، درد مشترک کادر درمانی در ایران است. دکتر محمد تقی بیگ محمدی، رئیس بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام خمینی:
بخوایم خیلی صادقانه و سریع صحبت بکنیم، وضعیتمون در مراقبت‌های ویژه و تخت‌های ویژه به هیچ وجه خوب نیستش و در فاز بد باید تعبیر درست‌تر به کار بدیم که قرار داریم. همچنان میشه گفتش که روند بستریمون مثبت هست و همچنان در بیمارستان تعداد بیماران که در بستری میشن نسبت به کسایی که تشخیص میشن بیشتره.
این وضعیت در بیمارستان شریعتی تهران هم به گفته دکتر کیوان گوهری مقدم، رئیس بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان، فرسودگی روانی کادر درمانی را هم به دنبال داشته است.
متأسفانه عملاً از لحاظ بخش‌های ویژه و تخت‌های مراقبت‌های ویژه در محضوریت هستیم. همه ما انسان هستیم. خستگی هست. روحیه افسرده و خسته این ما رو به تعویض مستهلک کرده.
اما یک لحظه صبر کنید. این داستان فقط مختص تهران نیست. از دیگر شهرهای بزرگ مثل اصفهان تا شهرهای کوچکتری مانند مهاباد، تخت‌ها در حال پر شدن هستند و کادر درمانی در حال تحلیل رفتن. در بزنگاه‌هایی هم که بوی تعطیلات به مشام می‌رسد، شهروندان خسته از روزهای کرونا زده خطر را به جان می‌خرند تا تنی به آب بزنند. ترافیک نیمه سنگین جاده چالوس و محور فیروزکو از همین لحظه زیر پلک کرونا آغاز شده است. توجیه شهروندان مسافر هم از همه جنسی هست. گوشه ای از دلایل سفر کردن با وجود هشدارها را صدای جمهوری اسلامی ایران بازتاب داده است.
قجی زن بچه منی کی میگی چه؟
از سران داره بیریم شهرستون.
تعویض میریم شما. مجبوریم. نه میخوام بریم ماشین رو پلاک بزنیم.
اگر شهروندان چشمها را بر سفرهای نگران کننده بستند، اما سفرهای در راه عمده نگرانی اعضای علمی ستاد ملی مقابله با کرونا است. مسعود مردانی، یکی از اعضای این ستاد در تهران:
واقعا هیچ وقت در طول این 9 ماه ما به این وضع گرفتار نشده بودیم. پنجشنبه جمعه تعطیله بخاطر عربن. گفتم ولی نکنی یه دی باز دوباره برم مسافرت. بعد گفتن هفته آینده هم همین وضعیت هست، تعطیل تجمیعیه دیگه داریم که پنجشنبه جمعه و شنبه با هم دیگه جمع شده است. خب یه دی دیگه دوباره برم اونجا مسافرت، بعدش آخر سر وقتی بعد از 2 هفته بعدش بیایم ما چاره چی؟ احتمالاً ما بعد دیگه بعد بریم بیمارستانه صحرایی بزنیم، بریم تو پارکینگ بیمارستانا تخت بزنیم.
با این وجود چرا در نقاط پرتراکم پایتخت بنابر اعلام مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، آن هم در روزهای اوج این بحران، پوشیدن ماسک 35% کاهش داشته است؟ آیا پاسخ این پرسش در تعریف روانشناسانی سوگیری تایید و خستگی ناشی از توجه زیاد به یک مسئله نهفته است؟ این موضوع را با دکتر حسام فیروزی، روانپزشک در تهران، در میان گذاشتم.
یه بحث مسئولیت پذیری است، یه بحث احساس ارزشمندی است و یه بخش نگاه واقع گرایانه به دنیا است. خب این ستا، یعنی آدم هایی که در واقع با مشکل مسئولیت پذیری مواجهن، این از ساختار دولت و حاکمیت بگیریم تا ساختار خود ما مردمی که در واقع داریم توی این کشور زندگی میکنیم، بنابراین یکیش مشکل مسئولیت پذیری است. نه من مسئولیت خودم رو به عهده میگیرم، نه مسئولیت کسی که قراره با من در ارتباط قرار بگیره و ممکنه اون رو بیمار کنم. ولی اصل ماجرا اینجاست که هیچ تعاملی بین این مردم و این حاکمیت در واقع وجود نداره. شاید به نوعی لجبازی، شاید بشه حتی بهش به عنوان یه دهنگجی هم ازش یاد کرد. آسیبش رو خودمون داریم میبینیم.
حالا با حاد شدن وضعیت برای 26 استان به ویژه پایتخت، ماسک پوشیدن از شنبه آینده از در منزل اجباری می شود، هرچند با تأخیر. انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، و علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونای استان تهران، هم در نامه‌ای به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، پیشنهاد کردند تا برای مسافرت‌های در راه سخت‌گیری‌هایی در نظر گرفته شود. آنها خواستند عوارض بزرگراه‌ها افزایش پیدا کند، بر ارقام جریمه‌های رانندگی افزوده شود و از مسافران مبتلا ضمن قرنطینه کردنشان هزینه‌های درمانی گرفته شود. اما آیا این نامه در شرایطی که مقام‌ها می‌گویند روند نظارت بر اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی کاهش پیدا کرده، می‌تواند راه به جایی ببرد؟
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید. همونطور که گفتم، شمار بیماران مبتلا به کووید 19 و مرگ و میرهای ناشی از اون در ایران همچنان رو به افزایش هست. در جهان هم شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا به 35,840,000 نفر نزدیک شده و شمار مرگ و میرها هم از 1,050,000 تن فراتر رفته.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
همراه ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت 19:13.55 هست. با ما بمانید با طرح یک موضوع دیگر. سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان روز سه‌شنبه در حساب کاربری توییتر خود از برقراری آرامش در مرز جمهوری آذربایجان و ارمنستان خبر داد. شوشان استپانیان نوشت: پس از درخواست‌های جامعه بین‌المللی برای آتش‌بس فوری در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ، شب نسبتاً آرامی در مرز داشتیم. از زمان شروع درگیری‌ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در 9 روز گذشته، جامعه بین‌المللی از دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان درخواست کرده هر چه سریع‌تر به درگیری‌ها پایان دهند. تاکنون صدها نفر از نیروهای دو طرف در این درگیری ها کشته و زخمی شدند. جمشید زند گزارش می دهد.
درگیری بین نیروهای جمهوری آذربایجان با ارمنستان و نیروهای مسلح ارمنی که در قره‌باغ مستقر هستند هنوز ادامه دارد، ولی از شامگاه دوشنبه از شدت درگیری‌ها کاسته شده است. ارمنستان تأیید کرده که در زد و خوردهای 10 روز گذشته حدود 220 نفر از نیروهای مسلح و بیش از 20 تن از غیر نظامیان کشته شدند. جمهوری آذربایجان تا کنون تعداد کشته شدگان نظامی را اعلام نکرده، ولی گفته که حدود 25 غیر نظامی در عملیات‌های مختلف در 10 روز گذشته کشته شدند. صدها نفر از نیروهای دو طرف و غیر نظامیان هم زخمی شدند. باکو ادعا می کند که ارمنستان شهر گنجه دومین شهر آن کشور را هدف قرار داده و خساراتی به بار آورده است. روز گذشته هم ارتش آذربایجان ادعا کرد که شهر جبرئیل و چند روستای اطراف آن را تصرف کرده، ولی موضوع هنوز از طرف ارمنستان تایید نشده است. دو طرف در این حال یکدیگر را به حمله به مناطق مسکونی و تأسیسات غیر نظامی متهم می کنند. رهبران دو کشور گرچه می گویند متمایل به مذاکره با میانجیگری گروه مینسک هستند، ولی الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان پیش شرط مذاکره را خروج نیروهای ارمنی از قره‌باغ تعیین کرده. ارمنستان و رهبری ارامنه در قره‌باغ نیز این شرط را رد کردند. روز دوشنبه آقای علیف در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی ترکیه تأکید کرد که برای توقف عملیات نظامی ارمنستان باید نیروهایش را از قره‌باغ و مناطق اطراف آن خارج کند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان هم این پیش شرط آذربایجان را رد کرده و به نیروهای ذخیره ارتش و مردم فراخوان پیوستن به ارتش را داده است. رهبران جهان هم به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای برقراری آتش بس ادامه می‌دهند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از ادامه درگیری‌ها به ویژه هدف قرار دادن مناطق مسکونی اظهار نگرانی شدید کرده و از دو طرف خواسته است که با میانجیگری روسیه، آمریکا و فرانسه به میز مذاکره بازگردند. وزرای خارجه روسیه، آمریکا و فرانسه، سه کشوری که ریاست گروه مینسک را بر عهده دارند، روز دوشنبه با صدور بیانیه مشترک با اظهار نگرانی شدید از هدف قرار گرفتن مراکز غیر نظامی و کشیده شدن جنگ به خارج از محدوده قره‌باغ گفتند که این نوع عملیات غیر قابل قبول است و منطقه را به بی‌ثباتی می‌کشاند. دبیر کل ناتو هم خواستار آتش‌بس فوری و بازگشت به میز مذاکره شده است. ترکیه تنها کشوری است که از باکو و عملیات نظامی آن برای تصرف منطقه قره‌باغ حمایت می‌کند و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور بارها گفته است که قره‌باغ بخشی از خاک جمهوری آذربایجان است و نیروهای ارمنستان باید از این منطقه خارج شوند. روز سه‌شنبه هم مولود چاوشولو وزیر خارجه ترکیه برای اعلام حمایت از جمهوری آذربایجان وارد باکو شد. از سوی دیگر ایران که تاکنون تلاش کرده دست کم در انظار عمومی موضعی متعادل اتخاذ کند، از زبان مشاور آیت الله خامنه ای موضع شفاف تری را بیان کرد. علی اکبر ولایتی مشاور ارشد آیت الله خامنه ای در امور بین الملل در گفتگوی با روزنامه کیهان گفت ارمنستان باید بخش های اشغال شده را که 7 شهر هستند تخلیه کند و به مرزهای بین المللی بازگردد. ساعتی بعد از این اظهارات آقای ولایتی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که جمهوری اسلامی خواستار آتش بس فوری، احترام به تمامیت ارضی آذربایجان و گفتگوهای سیاسی بین دو طرف است.
درباره اظهارات علی اکبر ولایتی و سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه گفتگویی داشتم با تورج عطابکی پژوهشگر ارشد و استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی ساکن هلند و دیدگاه او رو در این باره جویا شدم.
در آغاز این جنگ ما شاهد 2 موضع کاملا متفاوت از سوی مقامات جمهوری اسلامی بودیم. نمایندگان ولی فقیه از حقوق آذربایجان می گفتند و وزارت امور خارجه دو طرف رو به سازش فرا می خوند. اما تحولاتی که ما در این چند روزه شاهدش بودیم و دست بالای آذربایجان تقریباً تا به حال قاطع نمیشه گفت، ولی تا به حال دست بالای آذربایجان و تحولاتی که در درون مرزهای ایران، اعتراضاتی که داشتیم در استانهای شمال غرب ایران، نوعی دگرگونی رو در موضع جمهوری اسلامی داره فراهم میکنه. حالا آقای ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل همگام با نمایندگان ولی فقیه داره اشاره میکنه که حق آذربایجانه که سرزمینهای خودش رو پس بگیره، و از طرف دیگه آقای خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه هم موضعی کمی متفاوت در قیاس با موضع پیشینش اتخاذ کرده، ضمن اینکه دو طرف رو به گفتگو فراخونده، اما به نوعی هم حمایت جمهوری اسلامی رو نه به تصریح بلکه به تلویح از مواضع آذربایجان اعلام کرده.
آقای عطابکی، آقای خطیبزاده از جمله گفته که طرحی رو آماده کرده ایران که با مشورت هر دو طرف موضوع، یعنی آذربایجان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان و دولت‌های منطقه و همسایگان ایران این موضوع پیگیری خواهد شد برای اینکه تنش در منطقه از بین بره. شما فکر می‌کنید کشورهای همسایه مثل سوریه، روسیه، ترکیه و حتی اسرائیل چه نقشی رو میتونن برای کاهش تنش بازی کنند و چه کار هایی میتونن انجام بدن که تاکنون انجام ندادن؟
خب اجازه بدید نخست بگم که حضور اسرائیل بعد تازه‌ای به نگرانی های ایران داده، به خاطر اینکه میدونیم اسرائیل نفوذ چشمگیری داره در صحنه این نبرد در حمایت از جمهوری آذربایجان، و اگر که این جنگ همچنان ادامه پیدا بکنه، دولت جمهوری اسلامی بسیار نگرانه که چه عواقبی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه و چه دست بالایی میتونه برای ایالات متحده آمریکا اسرائیل در این منطقه برپا کنه. به همین خاطر آنچه که پسند و خورند جمهوری اسلامی هستش اینه که هر چه زودتر این جنگ پایان بگیره. نوع پایان دادنش هم باید از سوی گذشتی باشه که از سوی ارمنستان انجام بگیره. شاید برخی از سرزمین‌هایی که اشغال کرده به جز قره‌باغ، اون هفت ایالتی که پیشتر در حقیقت در غرب قره‌باغ در اشغال ارمنستان هستش و حالا یکی از اون ایالت‌ها به تسخیر جمهوری آذربایجان در اومده، برخی از اون سرزمین‌ها رو به آذربایجان بده سر میز مذاکره و بعد دو طرف بنشینن به اینکه سرنوشت قره‌باغ چگونه خواهد شد، چگونه باید در حقیقت شکل بگیره. این یک راه میانبر هستش که بسیاری از کشورهایی که توی این منطقه نقش دارن، دور و نزدیک، گمان میکنن که با یه طرح چنین راه میانه‌ای میشه دو طرف رو به پای میز مذاکره کشید. اما اگر اینکه ارمنستان همچنان پافشاری کنه که وجبی از سرزمین‌های اشغالی رو ما نخواهیم داد به آذربایجان، من چشم‌انداز زود برای پایان این جنگ نمیبینم.
خبرگزاری ایلنا از طرح دولت حسن روحانی برای برقراری مزد منطقه‌ای خبر داد، طرحی که به گفته این خبرگزاری اتاق بازرگانی ایران به دنبال تحقق آن است. بر اساس این گزارش قرار بوده که نشستی در روز سه‌شنبه امروز برای بررسی مکانیزم‌های محاسبه حداقل دستمزد و تعیین مزد بر اساس خصوصیت منطقه‌ای و صنفی برگزار شود. گزارش روزبه بلحری رو در همین باره بشنوید.
دولت حسن روحانی که وعده بازنگری در دستمزد کارگران در نیمه دوم سال جاری را داده بود، اکنون طرحی را برای برقراری مزد منطقه‌ای به میدان آورده است. طرحی که قبلا هم برای تصویبش تلاش کرده بود، اما به دلیل مخالفت‌های گسترده فعالان و تشکل‌های کارگری در سال گذشته راه به جایی نبرد و مسکوت ماند. مدافعان این طرح می‌گویند تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای می‌تواند توزیع صنایع را منطقی‌تر کند و صنایع کاربرتر می‌توانند در شهرهای با تورم کمتر و دستمزد کارگر کمتر استقرار یابند و برعکس. به نوشته خبر آنلاین، کارفرمایان می‌گویند هزینه معیشت کارگران در نقاط مختلف ایران یکسان نیست. آنها به کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و آمریکا اشاره می‌کنند که دارای الگوی مزد منطقه‌ای هستند. اما به گفته کارشناسان در همین کشورها بیمه بیکاری بازنشستگی و سنوات کارگر کاملا مشخص و در چارچوب قانون است و مشکلی برای اجرای این الگو وجود ندارد. این در شرایطی است که درصد قابل توجهی از کارگران مشمول قانون کار نیستند و به همین دلیل دستمزدهای به مراتب کمتر از مصوب شورای عالی کار دریافت می‌کنند. در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای طرح دولت را اقدامی ضد انسانی توصیف کرد و افزود این پروژه است که سال‌هاست کارفرمایان چه خصوصی و چه دولتی در پی آنند. این تشکل کارگری با اشاره به اینکه طبقه کارگر ایران به فقیرترین طبقه کارگر در جهان بدل شده است، هر گونه تعیین مزد منطقه‌ای و صنفی را شمشیر کشیدن به روی کارگران ایران نامید. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار به حدود 2,000,000 تومان میرسد و با احتساب برخی مزایا برای کارگران متأهل حدود 3,000,000 تومان در ماه است. در این حال حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت دستمزد منطقه‌ای منجر به مهاجرت گسترده به مناطق مرکزی می شود و به تمرکزگرایی در کشور دامن می زند. فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور نیز به یک نکته اشاره می کند. این که در سالهای بین 48 تا 55 خورشیدی دستمزد منطقه‌ای در دستور کار قرار داشت، اما همیشه در بالای بخشنامه‌های مزدی نوشته شده بود که دستمزدها باید به گونه‌ای تعیین شوند که از حداقل دستمزد مصوب وزارت کار کمتر نباشد. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه دستمزد منطقه‌ای به گفته او به منزله استثمار کارگر در مناطق محروم است افسود، دولت شعار اشتغال زایی می‌دهد، اما این شعار همراه با نابودی زندگی کارگر است. او مسئولان را متهم کرد که قصد خدمت به نیروی کار و جامعه کارگری ندارند، بلکه به دنبال منافع و ثروت‌اندوزی خود هستند.
بله، گزارش روزه بلحری بود از طرح دولت حسن روحانی برای بررسی مکانیزم‌های محاسبه حداقل دستمزد و تعیین مزد بر اساس خصوصیات منطقه‌ای و صنفی که شنیدید. اما دادگاهی در ایالات متحده حکم داد که ایران باید 1,400,000,000 دلار جهت خساراتی که به خانواده رابرت لوینسون مأمور سابق FBI از زمان ناپدید شدن او در جزیره کیش وارد آمده پرداخت کند. این در حالی است که جمهوری اسلامی هنوز به این مسئله واکنشی نشان نداده است. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
دادگاهی در ایالات متحده حکم داده که ایران باید 1,400,000,000 دلار جهت خساراتی که به خانواده رابرت لوینسون مأمور سابق FBI از زمان ناپدید شدن او در جزیره کیش وارد آمده است پرداخت کند. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه 14 مهر ماه گزارش داد که قاضی تیموتی کلی هفته گذشته در حکم خود اعلام کرده که او پیشنهاد کارشناسان برای غرامت 107,000,000 دلاری به خانواده آقای لوینسون را پذیرفته است. 1,300,000,000 دلار نیز مبلغی است که ایران باید به عنوان مجازات پرداخت کند. خانواده لوینسون در بیانیه ای از این تصمیم قاضی استقبال کردند. به گفته آنها این حکم اولین قدم در جهت تحقق عدالت برای رابرت لوینسون به عنوان آمریکایی وطن پرستی است که 13 سال قبل در ایران ربوده شده است. به گفته این بیانیه ایران تاکنون عواقب کارهای خود را ندیده و با تصمیم قاضی کلی اگرچه آقای لوینسون به خانه باز نمی‌گردد، اما هشداری برای گروگانگیری‌های بیشتر رژیم ایران تلقی می شود. اوائل سال جاری میلادی خانواده لوینسون اعلام کردند که با توجه به اطلاعاتی که مقامات آمریکایی به آنها دادند، باور دارند او هنگام بازداشت در ایران و پیش از همه‌گیری ویروس کرونا مرده است. اما برخلاف خانواده لوینسون، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد گزارش ها درباره مرگ آقای لوینسون را نمی پذیرد. ایران نیز با تکذیب خبر مرگ آقای لوینسون در ایران گفت وی سالها پیش این کشور را ترک کرده است. با این حال در جریان مذاکرات هسته‌ای در سال 94 گزارش هایی منتشر شد که ایران به طرف آمریکایی وعده داده بود پیگیر یافتن و آزادی آقای لوینسون شود و از هیچ همکاری در این زمینه فروگذاری نخواهد کرد. رابرت لوینسون، کارمند بازنشسته بخش مبارزه با جرایم سازمان یافته پلیس فدرال آمریکا، 13 سال پیش به جزیره کیش سفر کرد و در همین سفر ناپدید شد.
ساعت 19:29 هست. همراه ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا و ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. اما مجله رو با یک گزارش دیگر پی میگیریم. خانواده های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی شامگاه دوشنبه برای دادخواهی همزمان در 9 شهر آمریکای شمالی و اروپا گرد هم آمدند. یکی از این شهرها فرانکفورت در آلمان است که در این حرکت زنجیره‌ای شرکت داشت. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان بشنوید.
هواپیمای مسافری شرکت اوکراین بامداد 18 دی ماه سال پیش، دقایقی پس از پرواز از فرودگاه تهران، هدف 2 موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و کلیه 176 سرنشین آن در دم جان باختند. در پی تأخیر چند ماهه سرانجام جمهوری اسلامی پذیرا شد جعبه سیاه این هواپیما را برای بازخوانی راهی فرانسه کند. پس از چندی مقام‌های مسئول فرانسه تشخیص دادند که تیم پرواز این هواپیما به دنبال موشک اول آسیبی ندیده بود، ولی 25 ثانیه بعد از موشک اول دومین موشک سپاه پاسداران هواپیما را سرنگون کرده. در این میان مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی تاکنون به این پرسش که به چه علت این هواپیمای مسافری با موشک مورد حمله قرار گرفته هیچ گونه توضیحی نداده و تنها به این بسنده کردن که شلیک به هواپیمای اوکراینی خطای انسانی بوده. خانواده های جان باختگان هواپیمای اوکراینی در آخرین حرکت اعتراضی خود شامگاه دوشنبه همزمان ساعت 20 تا 22 به وقت ایران در 9 شهر آمریکای شمالی و اروپا گرد هم آمدند. یکی از این شهرها فرانکفورت در آلمان است که شهناز مرتب برگزار کنندش اینطور به رادیو فردا گفته:
در اعتراض سکوت جمهوری اسلامی برنامه برگزار میشه، از جمله در مقابل سازمان جهانی هوانوردی دنیا در مونترال و همینطور در مقابل پارلمان کانادا در شهر اتاوا. خانواده‌ها هم جمع شدن و ما هم همصدا با اونها در شهر فرانکفورت دور هم جمع شدیم. خانواده‌های زیادی از شهرهای مختلف آلمان و همینطور کشورهای نزدیک مثل هلند و اتریش اینجا اومدن. اینجا اعلام کردیم خواهان دادخواهی، خواهان دیگه به این پرونده هستیم. تمام آمران و آمرین این جنایت وحشتناک به پای میز محاکمه کشیده بشن و امروز به خصوص اعتراض ما به سازمان جهانی هوانوردی در کانادا، سوال ما از خود سازمان جهانی هوانوردی اینه که وقتی کشوری یک همچین خلاف وحشتناکی که باعث قتل 176 نفر از مسافران معمولی توی پروازی بودن که متاسفانه توسط 2 موشک منهدم میشن، سازمان جهانی هوانوردی با این مسئله رسیدگی بکنه. ما خواهان این هستیم که تمام حقایقی که در اون زمان 3 دقیقه‌ای که متاسفانه جون تمام عزیزان ما رو گرفت، باید همه رو اطلاع بدن به ماها. و خوشبختانه به خاطر اعتراضاتی که از طرف خانواده‌ها شده تا الان، 2 روز قبل دولت کانادا اعلام کرد که یک تیم تحقیقات الان درست کردن و میخوان خود دولت کانادا با این تیم تحقیقات خودشون رو به طور مستقل شروع بکنن و با توجه به اسناد و مدارکی که در اختیار دولت کانادا قرار داده شده، الان ما منتظرین میشیم که ببینیم دولت کانادا چقدر ما رو به این حقیقت نزدیک میکنه و چقدر میتونن جواب سوالهای بی جواب ما رو بدن. تا زمانی که جمهوری اسلامی به جرم جنایتی که مرتکب شده به میز محاکمه کشونده نشه، تا زمانی که اینا به دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع داده نشن، ما این مبارزه رو ادامه میدیم. ما تو خیابون هستیم و ما خواهان رسیدن به اون واقعیتی هستیم که طی این مدت اتفاق افتاده و جمهوری اسلامی مخفی کرده.
شهناز مرتب، برگزار کننده گرد همایی خیابانی شامگاه دوشنبه در شهر فرانکفورت آلمان، خود برادرزادهش آروین مرتب و همسرش آیدا فرزانه را در سقوط هواپیمای اوکراینی از دست داده. شهرام میریان، رادیو فردا.
درود به مردم شریف ایران. نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمون، بارها مرگو با چشم خودم دیدم، آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد، در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
میگن می‌خورم که پشیمون میشم و من ذره‌ای از مرگ ترس ندارم. من کاملاً بی‌گناهم.
کم کم به ثانیه های پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. سپاسگزارم از اینکه ما رو تا اینجا همراهی کردید. از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که شنونده مجله جامعه باشید با اجرای فهیمه خضر حیدری.
به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. شادی پس از گل، شادی که برای عیسی آل کثیر، بازیکن سرشناس فوتبال ایران، حکم سنگین کنفدراسیون فوتبال آسیا را به دنبال داشت. 6 ماه محرومیت از بازی و $10,000 جریمه. آقای آل کثیر در شادی پس از گلی که گفته می شود امضای اوست و همواره بعد از گل زدن انجام می دهد، 2 انگشت را 2 طرف چشمهاش قرار داد و ادای چشمهای کشیده را درآورد. حرکتی که به گفته او هیچ معنایی جز یادآوری صورت برادرزادش هنگام شادی ندارد. با این حال حرکت این بازیکن نژاد پرستانه تلقی شد، موضوعی که البته اتفاق نظری درباره آن وجود ندارد. این صدای یک شنونده مجله جامعه رادیو فرداست.
اینکه ایشون نمیدونست رو من قبول دارم، ولی این به نظر من این حرکت نژاد پرستی بود. شما وقتی با یک کشور مسابقه میدین که اکثر بازیکنانشون چشماشون نازک هستش و کوچیک، و یا مثلا آسیا، و مثلا فکر کن این بازی با کره جنوبی بود، اینقدر این حرکت رو نباید انجام بدین، به خاطر اینکه این حرکت رو اگه اونا ببینن فکر میکنن که این حرکت در راستای تحقیر اینا انجام شده. و حالا ایشون میگه ما تو ایران نمیدونسته، ولی خب باید انقدر ما آموزش داشته باشیم که حداقل این به بازیکنامون بگیم که هر حرکتی رو هر جایی انجام ندن و هر حرکت چه معنایی داره.
با این حال کسانی هم حرکت عیسی آل کثیر را نه تنها نژاد پرستانه نمیدانند، بلکه میگویند نژاد پرستانه تلقی شدن چنین حرکتی یک حساسیت عمدتاً غربی است.
مهمترین واکنشی که تا حالا بوده فکر میکنم مربوط به مجریای اسپانیای زبان شبکه آمریکایی بود، که این مجریا بعد از برد کره در برابر آلمان که در نهایت منجر به صعود مکزیک شد، تو تلویزیون برای تشکر از کره‌ها چشماشون رو کشیدن و خوشحالی کردن و یه ترندی هم تو اینترنت شد که واکنش خیلی تندی داشتن کره‌های مخاطب اون برنامه، که در نهایت منجر به اخراج اون مجری شد. موقع کلا صحبت‌های زیادی شو، خیلی بحث شد در این مورد که چنین واکنش تندی احتمالا فقط تو غرب اتفاق میافته، چون یه شرقی تو غرب حتی اگر نسل چندم باشه همیشه هویت و اصالتش به خاطر چشمای بادومیش مورد سواله و کلا حساسیت تو این زمینه بالاست. این چشمای بادومی نشون دهنده تبعیض بوده براشون، یعنی نماد تبعیض بوده براشون. ولی خب این هم موقع هم گفته میشد که احتمالا تو شرق چون این تضاد و تبعیض وجود نداره، قضیه این شدت نیست. کما اینکه بازیکن بحرینی هم که تو همون حالت اکستریم و مشخصا به قصد تمسخر این کارو کرده بود، فقط چند جلسه محروم میشه و همون موقع گفته شده بودش که بهتر بازیکن غربی مراقب باشن. مثلا توی موردی از مارادونا مطرح شده بود که مجبور شد عذرخواهی کنه و از این جور چیزا. البته در مورد این کیس آخر من فکر میکنم مثال منطقی نیست، به خاطر اینکه اینجا بازیکن مشخصا داره میگه من به خاطر چشمای روباهی برادرزادم دارم این کارو میکنم، نه به قوم خاصی اشاره داره نه ویژگی قوم خاصی. یعنی حتی اون مجریه بهش میگفتن که تو درسته که نیت بدی نداشتی، ولی کارت بد بود، به خاطر اینکه مخاطبش کره‌ای‌ها بودن. ولی اینجا بازیکن به طور مشخص هیچ گونه مخاطب قومی نداره، به خاطر همین وقتی ناگهان مثلا این شدیدترین واکنش رو میبینیم، خیلی بدتر از اون واکنش که به اون بازیکن بحرینی داده شد، به نظر میاد که محاسبات دستگاه دستکاری شده است و این مثال منطقی برای کیس نژاد پرستی نیست.
از طرفی موضوع فقط به شادی پس از گل یک بازیکن فوتبال هم ختم نمی شود. بسیاری از مطبوعات ورزشی داخل ایران نه تنها این روزها که در رویه‌ای کاملا عادی شده، همواره تیترهایی مخصوصا با اشاره به ملیت تیم‌های فوتبال عربی منتشر می‌کنند. سپهر عاطفی روزنامه‌نگار به موارد دیگری در جامعه ورزشی ایران اشاره می‌کند.
شاید خیلی از مخاطبان شما یادشون باشه چند سال پیش که تیم فوتبال آلمان برای بازی دوستانه به ایران اومده بود، هنگام پخش سرود ملی آلمان خیلی از هواداران فوتبال ایران که اون روز در استادیوم حضور داشتند سلام نازی دادند، که اون موقع یادم گزارشگر تلویزیون ZDF اونها رو منحرف خوند. همین نشون میده که واقعا در همه جامعه ایران، چون ورزش هم از جامعه جدا نیست، یه ناگاهی عجیبی نسبت به نژادپرستی و مصادیقش وجود داره و رسانه ها هم که امروز بهشون نگاه میکنیم، چه چند وقت پیش که یک شبکه ورزشی که بیش از 1 میلیون دنبال کننده در تلگرام داره مربی بایر مونیخ رو به شکل هیتلر با کار گرافیکی در آورد و گفت اون کاری که آلمان نازی با لندن نتونست بکنه، حالا تیم بایر مونیخ با تیم‌های لندنی کرد. و بگذاریم و بیایم به بازی اخیر تیم فوتبال پرسپولیس که برسیم، چه در تلویزیون چه در روزنامه‌های ورزشی همه این بازی رو یه جوری به پیروزی ایرانی‌ها بر اعراب و آل سعود ربط دادن که واقعاً از مصادیق نجات پرستی هست و همش در واقع انگار ما تحت تأثیر یک ناداوری و یک توطئه قرار داریم از طرف اعراب، از طرف یهودیان، از طرف بهائیان، از طرف هر کسی که جز به اون اکثریت ایرانی نیست.
اینجاست که امین بزرگیان، روزنامه‌نگار و نویسنده کتاب ایده های خیابانی، درباره دیگری ستیزی و دیگری سازی در نظام آموزش و پرورش ایران میگوید.
قطع به یقین یکی از مشکلات جامعه مثل جامعه ما، بلخص در نظام آموزش و پرورش، این نادیده گرفتن دیگری هاست، دیگری های فرهنگی، دیگری های نژادی، دیگری های دینی قومی و یک جور خودمحوری با حذف دیگری یا با نادیده گرفتن دیگری یا با تحقیر دیگری وجود داره. در واقع ریشه اصلی این داستان برمیگرده به یه وضعیت کلی که در این جوامع وجود داره.
او این وضعیت را محصول احساس شکست و تحقیر نهادینه شده در جامعه میداند.
یک مسئله عمومی تری هم این وسط وجود داره و اونم احساس شکست و احساس تحقیر نهادینه‌ای هست که در یک جامعه وجود داره و اون رو نسبت به دیگری میخواد در واقع نشون بده. در واقع انعکاسی است از تحقیر شدگی، از احساس شکست که در طی دوران طولانی از تاریخ در واقع ساخته شده. جوامعی که در ذهنیتشون این وجود داره که حق ما خورده شده یا ما این چیزی که الان، جایگاهی که الان داریم، حقمون نیست و ما با جایگاه بالاتری داشته باشیم، ما از دل یک تاریخ خیلی درخشان بیرون اومدیم، بدون میانجی آموزش و بدون میانجی فرهنگی این حس تحقیر رو از طریق تحقیر کردن دیگری، از طریق نجات فرسی در واقع خودش نشون میده.
با این حال آقای بزرگیان تاکید میکند که این وضعیتی نیست که تنها در ایران شاهد آن باشیم.
محدود به جامعه ایران هم نیست، یعنی این مشکل در بین افراد در کشور ترکیه هم هست، در کشورهای عربی هم هست. مثلا یکی از کارشناسان ورزشی در تلویزیون قطر دیروز به صراحت گفتش که تیم‌هایی که به مراحل بالا رسیدن تیم‌های خیلی مهمی نیستن و ضعیفن و سعی میکرد از طریق تأخیر مثلا تیم پرسپولیس که به مرحله بالا رسیده برای شکست‌های خودشون یک توجیهاتی درست بکنه. یا در ترکیه مردم نسبت به کردها این روی کرده دارن، البته نه همه، بلکه این مشکل در واقع اونجا وجود، یا در بین عرب‌ها نسبت به ایرانی ها و فارس ها این مسئله هست.
حرکتی که اشاره به چشم های کشیده دارد، اما علاوه بر شادی گل عیسی آل کثیر در میان گروهی از بازیگران و مجریان تلویزیون جمهوری اسلامی هم ادامه پیدا کرد. آنها عکس خود را در حالی که انگشت هاشان را دو طرف چشم ها گرفته و چشم های کشیده را تداعی می کردند در شبکه های اجتماعی منتشر کردند، چیزی که شنونده رادیو فردا هم به آن اشاره می کند.
این حرکتی که بین سلبریتی ها داره اتفاق میفته برای حمایت افتضاح، کاملا اشتباه و اثر ناآگاهیه و به راحتی میتونه این قضیه رو از مرز یک خوشحالی ساده فراتر ببره و حساسیت رو بیشتر کنه.
شاید فارغ از اتفاقی که در جهان ورزش افتاد و ای بسا به دلیل اتفاقی که در جهان ورزش افتاد، وقت آن است که به جامعه ایران نگاه دقیق تری بکنیم. جامعه ایرانی، مطبوعات، رسانه‌های داخلی، روزنامه‌نگاران، جوانان علاقمند به ورزش، نهادهای آموزشی، بازیگران تلویزیون، ما، همه ما اصلاً چقدر درباره مفهوم نژادپرستی و رفتار نژادپرستانه می‌دانیم؟ آیا حواسمان هست که بسیاری از رفتارهایی که ممکن است آنها را شوخی و بامزگی تلقی کنیم، رفتارهایی است که می‌تواند دیگری متفاوت را بیازارد؟ شاید این روزها بهترین روزها برای فکر کردن به پاسخ این پرسش ها باشد. من فهیم خضر حیدری هستم. ممنونم که این هفته هم به مجله جامعه رادیو فردا گوش کردید. خدا نگهدار.